سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع محبت خدا نزدیکترین راه، جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما درباره محبت معمولاً یک مقدار ساده انگاری داریم و این در فرهنگ ما جاریه، خصوصا در محیط‌های علمی به خاطر ارزشی که علم داره گاهی از اوقات بی‌توجهی میشه به جایگاه محبت و گرایش‌های انسان، در حالی که در وجود ما آدم‌ها گرایش‌ها اصالت بیشتر و ارزش بالاتری دارن نسبت به علم و معرفت. یک مقدار اجازه بدید من این قسمت کلام رو توضیح بدم، بعد به دو اشتباه رایج دیگه درباره محبت بپردازم. اولین اشتباه رایج که عرض کردم موضوع اهمیت جایگاه محبت هست و گرایش. اونهایی که به علم خیلی احترام قائلن، برای معرفت خیلی ارزش قائلن، حواسشون باشه که وقتی کسی به معرفت علاقه داره، به معرفت علاقه داره، یعنی این علاقه است که مادر معرفت اوست. در یک تحقیق، در یک پژوهش عالمانه، وقتی میخواد کسی تحت تأثیر احساساتش قرار نگیره، تحت تأثیر تمایلاتش قرار نگیره و تحقیق و پژوهش خودش رو عالمانه با صلابت جلو ببره تا به حقیقت برسه، این نتیجه عشق او به حقیقت است و الا اگر عشق او به حقیقت نبود اصلا اقدام به پژوهش نمی کرد که حالا بخواد پژوهشش رو مسون نگه داره از احساسات و تمایلات فرعی. خود این یک تمایل در وجود انسان که انسان علاقمند حقیقت رو بفهمه، حقیقت رو بشناسه و براش زحمت بکشه. این رو نمیبینن که تحت تأثیر علاقه به حقیقت هست که تو حقیقت جو میشوی. میگوید من حقیقت خواهم، من دوست دارم حقیقت را بشناسم و در این راه احساساتی نمیشوم. خود این یک احساس است، خود این یک علاقه است که تو دوست داری حقیقت رو بفهمی. اون کسی که در اثر کنجکاوی سر میکشه به همه گوشه های عالم و امکاناتش رو بررسی میکنه ببینه چی بیشتر به نفعشه، او کاملا داره تحت تأثیر علایق خودش عمل میکنه. کنجکاوی یعنی عشق به دانستن. اون عشق به دانستن هست که او رو وادار میکنه به هر جایی سرک بکشه. پس علاقه موضوع اندیشیدن برای آدم تعیین میکنه، علاقه مقدار اندیشیدن انسان رو مشخص میکنه، علاقه هدف اندیشیدن رو برای آدم مشخص میکنه، علاقه انگیزه اندیشیدن رو برای آدم مشخص میکنه. یه دانشمندی که حالا یا دانشجو دانشمند به یک نتیجه علمی برسه، خیلی به اون نتیجهش علاقه پیدا کنه، دیگه رشد علمی پیدا نخواهد کرد. دانشمندی که به یک نتیجه علمی برسه، تشویقش بکنن، خیلی خوشحال بشه از این تشویق، دیگه خلاقیتش ادامه پیدا نخواهد کرد. اگر کسی به یک نتیجه علاقه‌مند بشه، تولید علمش در جهت توجیه اون نتیجه خواهد بود، یعنی اندیشه‌شو به کار میگیره، به استاخ به استخدام در میاره برای تأمین علاقه خودش و علاقه خودش رو تئوریزه میکنه. اون علاقه است که مقدار حافظه ما رو در ارتباط با برخی از معلومات معین میکنه، اون علاقه است که مقدار ضعف حافظه ما رو نسبت به بعضی از مطالب و معارف معین میکنه، اون علاقه است که تداعی بهنگام رو موجب میشه، چیزی که باید الان تو این لحظه یادت بیاد یادت میاره، اون علاقه است و نوعی بی علاقگی به دنیا و علاقه محض به حقیقت است که انسان رو وارسته همیشه در اوج خلاقیت حفظ میکنه. یا همش حکومت علاقه است. دوباره بعضی ها میگن که خب اولش که باید آگاهی باشه، دوباره اولش هم باید علاقه باشه، اولش باید علاقه باشه، ولی خب اون علاقه های فطری رو خدا داده. وقتی شما میخواید چیزی یاد بگیرید باید دوست داشته باشید حقیقت رو بشناسید یا نه؟ اگر نه دوست نداشته باشید که اصلا نمیرید سراغ یاد گرفتن. اگر کسی علاقه به حقیقت نداشته باشه اصلا اقدام به دانایی نمی کنه. بعدش هم تازه بعد از اینکه دانا شد این علاقه شماست که تعیین میکنه که آیا به این دانایی عمل بکنید یا نکنید. علاقه شما در جهتی خلاف دانایی شما باشه به داناییتون عمل نخواهید کرد. این علاقه شماست که تعیین میکنه کدوم یکی از این معرفتهایی که پیدا کردید نسب العین شما قرار بگیره و تعیین کننده ترین معرفت در زندگیتون باشه، و الا معارف گوناگون آدم تو زمینه های مختلف دریافت میکنه. این در مقایسه بین معرفت و محبت، که محبت البته سلطانه و معرفت وزیر اوست. این محبت شماست که از قبل تعیین کرده چه چیزی رو دوست داره و چراغ اندیشه میره مصداق براش پیدا بکنه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نامه 31 نهج البلاغه میفرماید که جوان من اگر قلبت صفا یافته بیا حرفای منو بشنو، و الا برات فایده ای نداره. نمیفرماد با حرفای من اتفاقی برات میفته بیا حالا حرفای منو بشنو بلکه صفا پیدا بکنی. فرماد برو صفا پیدا بکن بیا بعدش. در مقایسه بین عمل و محبت که بعضی ها دوباره به عمل زیادی میخوان بها بدن و نقش محبت رو کم رنگ بکنن، اولا عملی بدون محبت صورت نمیگیره، اصلا امکان نداره، چون عمل نیاز به اراده داره. مگه اینکه شما تو خواب دستتو بغلتونی بزنی به یک کلیدی یه دفعه یه کارخونه ای را بیفته، و الا عمل شما اراده میخواد، اراده مسبوق به محبته، نمیشه بدون محبت عملی رو انجام داد. در ثانی عمل وقتی ارزشمنده که برگرده محبت ریشه خودش رو، محبت مبدأ خودش رو تقویت بکنه، و عمل حتما این کار رو میکنه. حتی من میخوام به شما بگم اثر عمل در تقویت محبت پشتوانه خودش خیلی بیشتره از اثر معرفت در تقویت محبت. به خاطر همین در دین اینقدر به عمل تاکید شده. از آقای بهجت میپرسیدی، میفرمود که ما زیاد به دانایی نیاز نداریم. مثلا شما زیاد نیاز به سوال ندارید که من بخوام زیاد به جواب شما بپردازم، همه چیو میدونیم، فقط ما گیر عملیم. از امیرالمؤمنین علی علیه السلام بپرسی، میفرمود که ما به عمل و آنچه که میدانیم محتاج تریم تا به دانستن آنچه که نمیدانیم. آقای بهجت میفرمودن که از در و دیوار برات معرفت میباره اگر عملت رو درست بکنی. عمل ملاک نیست، عمل منظورشون اینه که تقویت کنی محبت تو، و راه تقویت محبت عمله، و الا خود این عمل رو بدون محبت در نظر بگیر ذره ای که نمیارزه هیچی، بلکه بدتر هم هست. یک کسی اعمال دینی انجام میده اما دلش نورانی نمیشه، دلش با صفا نمیشه. پیامبر اکرم فرمود دو گروه کمر من رو شکستن، یه گروه منافق علیم اللسان، یه گروه این آدمهایی که عمل انجام میدن اما عملشون نورانیشون نمیکنه، دوزار نمیارزه. کمیل داشت دنبال امیرالمومنین علی علیه السلام میرفت، صدای مناجات نیمه شب کسی او رو متوقف کرد، آقا امیرالمومنین علی علیه السلام برگشت فرمود کمل وایسادی بریم. گفت آقا ببین چه صوت قرآن دلنشینی، سحرگاه ها این دیگه حتما به خاطر خداست دیگه. آقا فرمود بیا بریم کمل. با یه لحنی گفت کمل، گفت توی دلم یه چیزیش اتفاق افتاد. گفتم آقا چرا داره با یه مناجات سحرگاهان اینقدر بی‌اعتنا برخورد میکنه؟ بعد از جنگ خوارج، جنگ نهروان، حضرت یک سر افتاده روی زمینی رو نشون دادن، فرمودن صاحب این سر رو میشناسی؟ گفتم نه نمیشناسم. فرمود این همون صدایی است که اون شب میشنیدی، اون صدا از این آدم بود. افتاد به پای امیرالمومنین فدای آقای غریبی که کسی قدر او رو نمیدونه. تو چجوری اون زمان تشخیص میدادی؟ که حالا شما ممکنه تعجب کنید کمی از کمیل، که آقای کمیل تو چرا تعجب میکنی از امیرالمومنین؟ یعنی طبیعیه این چیزا. آقا چقدر غریب بودن، تازه کمیل از یاران خاص حضرته. عمل ارزشش به محبت بدون و ختمن. بدون باید عمل شما ریشه از یک محبت خوب داشته باشه، ختمن هم باید برگرده یه اثر خوب بگذاره. اگه اثر خوب گذاشت این علامت قبولی عمله. از اون طرف معرفت هم بدون و ختمن وابسته به محبته. عشق به حقیقت آدم رو وادار به معرفت میکنه، بعدش دل سالم هر معرفتی رو که دریافت کرد تحت تأثیرش قرار میگیره. این از جایگاه محبت، جایگاه دل. جایگاه دل ارزشش بالاتر از اندیشه و عمله، خیلی صریح و ساده و روشن. این از رفع اشتباه اول. خیلی باید به دل پرداخت، خیلی باید از دل حراست کرد. نکته دیگری که باید در مورد دل گفت که اینا رو مقدمه بحث محبت خدا آدم قرار بده، این است که دل محبت‌های مختلفی درش قرار می‌گیرن، ولی دل یک قبله باید داشته باشه، یک جهته باید باشه. دل یک دل کن شنیدین؟ آیه قرآنش هم اینه، می‌فرماید که ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. خدا دو تا دل، دو تا قلب در یک سینه قرار نداده. یعنی چی؟ یعنی تو نمیتونی به دو چیز علاقمند باشی. آقا یعنی چی؟ ما به چند چیز علاقمندیم؟ چجوری داری میگی اینو؟ ساختار قلب انسان مثل ساختار این قطب شمال و جنوب زمین که قطب نما رو میگذاری، لاجرم شمال و جنوب رو مشخص میکنه و بالاخره به یک طرف وای میسته، کارش هم نمیشه کرد. ساختار قلب انسان هم یک جهتیه. اینو خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. خدا دو دل در یک سینه قرار نداده. یعنی چی دو دل در یک سینه قرار نداده؟ خب بله، در قلب سنوبری که معلومه یه دونه است. اینو که نمی فرماید که حضرت پروردگار عالم داره قلب روحی ما رو بیان میکنه. خب قلب روحی ما هم که یه دونه است، نمیشه دوتا باشه؟ خب بله. منظور شما چیه؟ خدا می فرماید در واقع، من توضیحشو میدم دیگه، حالا اینا خیلی ممکنه بحثای مفصل تری هم ببره، یه کمی انسانشناسی لازم داشته باشه. من یه تأملی کردم، دیدم اینا جاش توی دبیرستان باید جا بندازن. وقت ما در جمع اساتید محترم دانشگاه صحبت میکنیم، از این مباحث تعجب میکنن. من نمیدونم، من نمیفهمم که جا به جا میبینم زمان آموزش رو، یا نه زمان آموزش مختلفه تو کشور ما، چون جوان در اوج احساسات میاد بالغ میشه و مکلف میشه و دینداری میکنه. و من نمیدونم خدا اشتباه کردن نعوذ بالله که تصادف دستشون در رفته که آها این جوان از 14 سالگی باید مکلف بشه. البته متاسفانه این که غرق احساسات، حالا یه کاریش بکنید دیگه، نمیدونم پیغمبر رو بدونید چیکار میکنید. خدایا تو شنابالی خودتون در راهی فرمودید ایشون الان در اوج احساسات باشن، بعد شما در اوج احساسات هم دارید دین بهشون عرضه میکنید. تناسب نداره، صبر کنید حداقل یه چند سالی بگذره پخته بشه بفهمه. دیگه به خلقت خدا هم میخوایم اعتراض کنیم. اصلا ما فکر میکنیم کار از دست خدا در رفته. ما واقعا اینجوری فکر میکنیم. میگیم آخه جوون نوجوون که عقل درست حسابی نداره، سرشار از احساسات، یعنی الان وقت دینداریه؟ نمیشه، زده میشه اصلا. آقای مربی شما اصلا حالت خوب نیست، مثل این که این دینو همون خدایی آورده که اینو آفریده، تو آموزش دینی تا حالا اشتباه بوده، 7 سال وقت داشتی اینو چی بهش یاد دادی؟ الان بهترین تناسب با دین داره. والله آقا ما که نمیفهمیم. خب الحمدلله اعتراف کردیم، این خیلی خوبه. وقتی که شما میخواید قلب رو مورد شناسایی قرار بدید، قلب به شما میگه من یک جهته هستم، هر علاقه ای تو دلم هست قبله براش میگذارم، هر علاقه ای تو دلم هست امام براش میگذارم، تمام علاقه ها رو تک جهته میکنم، یا همه علاقه ها در جهت خودخواهیه، یا همه علاقه ها در جهت یه حقیقتیه که خودم هم فداش میکنم. در دل انسان پراکندگی نیست. شما تصور میفرمایید دل ما پراکنده است؟ همه دلها قبله دارن. چرا خداوند متعال میفرماید من از اخلاص کوتاه نمیام؟ اصلا عمل غیر مخلصانه رو نمیپذیرم، اصلا دل غیر مخلص رو نمیپذیرم. برای اینکه دل خود به خود طبیعتا یک سویه است، قلب انسان علائقش یک جهت است. ما جعل الله من قلب لرجل من قلبین فی جوفه. حالا جهت تو چیه؟ یا باید همه رو آورده باشی تحت نظر حب الله قرار داده باشی، یا همه رو تحت نظر حب نفس قرار داده باشی. اگر همه رو تحت نظر حب نفس قرار داده باشی، بعدن دچار یه بلای بزرگ هم ممکنه بشی. اونم اینه که دوستان حدسشون چیه؟ کسی کمکم میکنه؟ کسی تمام علایقش رو در جهت حب الله به سوی قبله محبت پروردگار یک سویه نکرد، خودخواه شد، بعد از چند وقت چه بلایی سرش میاد؟ خدای نکرده در خودخواهی غور بکنه، چه اتفاقی براش میفته؟ چی رو انکار میکنه؟ نه، یه خودخواه نیست. خب خودخواه نیست، عاشق میشه دیگه، فداکار میشه برای طاغوت، برای یه موجودی لجنتر از خودش. نسوا الله فانساهم انفسهم. اینا خدا رو که فراموش میکنن، قبله دلشون قرار نمیدن، کم کم خودخواهیشون هم فراموش میکنن. دیگه خودخواه نیست. بهش میگی بابا حداقل فکر خودت باش. میگه نه، من فدای یک ابلیس موهوم، یه هدف مزخرف در به داغونی میشه و میره، تموم میشه میره دیگه. اونایی که اومدن ابا عبدالله الحسین علیه السلام تو کربلا به شهادت برسونن، ایش گفتم آقا تو داری کشته میشی الان، برای چی خودتو به کشتن دادی؟ خطر میکرد با ابوالفضل عباس به جنگ، ابوالفضل هم هزار هزار از اینا میریخ زمین. آقا به نفته؟ امام حسین سعی میکرد به عمر صد توضیح بده ببین به نفع تو نیست این کارو بکنی، دیگه نمیفهمید. امام حسین تو جوونی ها به عمر صد فرموده بود که ببین من از دنیا برم تو یه سال بعد از من زنده نمیمونی، یادت باشه. چون میومد پیش امام حسین علیه السلام میگفت این مردم دیوونن، بعضی هاشون میگن من در نهایت امام حسین رو خواهم کشت، چه حرفایی میزنن. امام حسین میگفت حالا من به حرف مردم کاری ندارم، ولی تو یادت باشه اینه. بعد امام حسین تو کربلا با ایشون مذاکره کرد، فرمود ببین به نفع تو نیست، داری برای کی فداکاری میکنی؟ هیچی بهت نمیرسه. دیگه نمیشنید حرف حسین رو. گفت با آقامو میگی، گفت میخوام برم ری، فرمود نمیرسی به ری، چی بهت میدن تو ری؟ گفت باغ. گفت فرمود باغ مدینه من بهت میدم. گفت خونم رو خراب میکنن تو کوفه، فرمود تو مدینه بهت خونه میدم. هر چی گفت امام حسین جوابشو داد، ولی این دیگه نمیشنوه. این دیگه خودخواه نیست. نمیشه بهش گفت عاشق. کلمه عاشق هم یه حرمتی داره. ولی عین اون. در اختیار ولایت طاغوت برش سیطره پیدا کرده. شما فکر کنید تا آخر عمر به نفع خودش کار میکنه علیه خدا؟ کاش این کارو میکرد. خدا میفرماید این مجازات منه. نسل الله، اینا خدا رو فراموش کردن. خدا رو قبله قلبش نگذاش، خودش رو قبله قلبش گذاش. فانساهم انفسهم، من یه کاری میکنم به خاطر خودش هم دیگه نزنه. به خاطر کی بزنه؟ یه درب داغونی بدتر از خودش. به اینجا میرسه. تو برای کی داری سینه چاک میکنی؟ برای کی میزنی؟ به نفع تو هم که نیست. میرسه انسان به این نقطه. ای صد دل یک دل دل یک دل کن. محبت در قلب انسان. لذا شما برای چی درس میخونید؟ برای همونم نماز میخونید. نه حاج آقا، ما متوجه باشید، ما درس برای مدرک و دنیا و اعتبار و اینا، ولی نماز به خاطر خدا. یک کمی روش فکر کن عزیز من، خواهش میکنم. بالاخره تو که نمیتونی از طبیعت خودت خارج بزنی که. تو یا خودتو به خاطر خدا میخوای یا خدا رو به خاطر خودت میخوای. تکلیفش مشخص بکن. حداقل خودشناسی داشته باش. ببین عزیزم، فدات بشم، دورت بگردم، نمیدونم چی، قربون صدقه برم. ببین میفرماد دو رکعت نماز بخونی که خدا قبول کنه بهشت برات واجبه. یعنی سخت به خاطر خدا دو رکعت نماز بخونی. همینجوری هر دم بیل صحبت نکن، بگو که نمازم به خاطر خداست، شغلم به خاطر دنیاست. تو یک دله ای، این ساختار قلب توه. آقا اینجوری میگی آدم چاره ای نداره جز این که مخلص باشه. خب برای دیگه، ما الان برای چی داریم با هم صحبت میکنیم؟ اگه اخلاص لازم نبود که خب ول، ما همه خوب بودیم دیگه. همش به خاطر من باشه. یه گوشه دل رفت جای دیگه. کجا رفت؟ آ خدا، ما یه قبله دیگه هم داری؟ زو قبلتین نمیشه دل. دل که زو قبلتین نمیشه. میفرماد الاخلاص و غایت و دین. اخلاص غایت دینه. نمیشه با طبیعت که شوخی کرد. آقا ما آهن میخوریم. آهن که هضم نمیشه که. حالا ما میخوریم، چی کار داریم؟ ما سلیقمون اینجوریه. آقا جون به سلیقه شما که نیست، معده که به سلیقه شما حرف گوش نمیده که. آهن که هضم نمیکنه که. نه حالا میخوریم. بابا میری من رو محرمیه نمیتونم بیام تشییع جنازت، میمیری آخه، داغون میشی، آهن نخور. نه ما میخوایم بخوریم. انگار به میل خودشه. به میل شما که نیست، به تشخیص شما که نیست. معده حکم خودشو داره، قلبم حکم خودشو داره. خدا داره از طبیعت انسان صحبت میکنه. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. اصلا خدا قرار نداده. شما کجایی الان؟ البته خدا خیلی رحمانه، خیلی رحیمه، در مسیر اخلاص بندشو کمک میکنه. ببینه بندش داره میره که مخلص بشه، کمکش خواهد کرد. میفرماد من ببینم این دوست داره بیاد طرف من، دل یک دل کنه، زندگی او رو به دست میگیرم، اداره زندگی او رو به دست میگیرم. خداوند متعال مهربانه، خداوند متعال میبخشه، خداوند متعال بندش رو به این سادگی دور نمیندازه. حالا ما تو سخنرانی یکم بیرحمانه حرف میزنیم، ولی خداوند متعال اینجوری نیست. میفهمد انشالله بر میگرده، الیه راجعون، یا به تعابیر مختلف بر میگرده به سمت من. حالا ببینیم کی بر میگرده. ولی یه وقتی هم خدا قطع میکنه، میفهمد فرشته های من دیگه نمیخوام این برگرده، یه کاری کنید دیگه بر نگرده. میفهمد اینقدر مشغولش میکنن که بهش میگن ببینید در خونه خدا، میگه وقت ندارم، متاسفانه وقت ندارم، علاقه دارم بیام ولی وقت ندارم. خب چیکار داری که وقت ندادی؟ اینقدر سرتو شلوغ کرده که وقت پیدا نکنی. اون خوشش نمیاد ازت. اشتباهات دیگری هم در باب دل وجود داره، در افکار و در نگاه عمومی، که حالا اینا رو من چند تاشو انشالله روزهای بعد اگه خدا توفیق داد عرض بکنم. دل یک دله کردن خیلی مهمه. شرطش چیه دل یک دله بشه؟ یه در بین همه علاقات یه دونش باید قوی تر از همه بشه، یه دونش باید قوی تر از همه بشه، وقت اون خود به خود میشه قبلگاه، همه رو تحت تسخیر قرار میده. اگر در بین علاقات یک محبت خیلی شدید نداشته باشی، این دلت بیقراری میکنه، لذت نمیبره، دلدار نخواهی بود. رنج قبلگاهی غیر از خدا داشتن رو میکشی، لذت عاشق بودن هم نمیچشی، چون غیر از خدا رو نمیشه اینقدر دوست داشت. بی حاله، آدم خودخواه، آدم بی انرژیه. همه چیزو به خاطر خودش دوست داره، همه چیزو کم دوست داره، خودش هم کم دوست داره. آدم زیاد نمیتونه خودشو دوست داشته باشه. آدم اگر دنیاشو دوست داشت، مشکل دنیا دوست داشتن، من نمیخوام حرف مذهبی بزنم بگم دنیا دوست نداشته باشیم، میخوام حرف لا مذهبی بزنم بگم مشکل عشق به دنیا اینه که نمیشه شدید عاشقش شد، از عشقش آدم لذت نمیبره. ای مدرک دکترای من، ای برگ سپید، ای امضای وزیر علوم و رئیس دانشگاه، دل مرا با کجی خود، این چرت و پرتا رو نمیشه گفت. تو این بخشی از زندگی تو به خاطر این نکردی، ببین نمیتونی عاشقش باشی. بدی حب و دنیا اینه که نمیشه ازش لذت برد، نمیشه براش سوخت، نمیشه براش گداخت. هر چیزی رو میخوای قبلگاه بکنی دلت پس میزنه، میگه نمیارزه، باید آتیش بزنه. اینجا کوه آتش فشانه، روشن نکرده این آتش فشان رو. نه خب نمی کنه. برای چی؟ بعضی البته علکی جیغ و داد میکنن، به جیغ و دادشون اعتنا نکنید، خالی میبندن. جیغ داد، پای موسیقی، دانس، تق توق، بالا میپرن، پای، هیچ خبری نیست، هیچ خبری نیست از عشق، از آتش، هیچ خبری نیست. اصلا داره سرصدا میکنه وجدان خفه کن باشه برای نفسش، که این وجدانی که میگه بابا منو تو عاشق نکردی آخه. بذارید من انشالله روزهای بعد یه حقایقی رو در مورد دل خدمت شما عرض بکنم، با همین آیات و روایاتی که کمتر مرور میکنیم و متاسفانه علم زدگی یا عمل زدگی موجب شده کمتر اعتنای به دل بکنیم. یه آیه قلبی براتون بخونم با خودتون ببرید تا فردا انشالله بعد از روزه ببرید. امروزم تو روزه این آیه رو بذارید کف دستتون، یه دلتونم بذارید کف دستتون، ببرید تو شعبه عبدالله الحسین. فرمود آخرش میدونی من از تو چی میخوام؟ الا من اتالله به قلب سلیم، دلتو سالم کن بیار. بقیه شو دیگه نفرمود، همین دلتو سالم کن. شما اگر بخواید این حرفا رو یه جا تجربه کنید، خدا فرصتشو داده. خدا تو دنیا تجربه معنوی بسیار ارزشمندی رو برای تحقق همه این حرفا برای در دل انسان در اندازه‌های خودش، خدا به صورت یه اشانتیون عرضه کرده، به صورت یک نمیدونم چی، اشانتیون نمیشه گفت، یک در واقع پیش هدیه، پیش قضایی که میفرماید اینو خرجشو خودم دادم، اینو بردارید شما میل بفرمایید. اون چیه؟ اون محبت ابا عبدالله الحسینه. کجا میتونیم تجربه کنیم؟ اون لحظه‌ای که این محبت در دل ما آتشی به پا میکنه، یه دفعه کنارش میبینی هیچی نیست، حتی خودت. حاجت هم داری میری مجلس امام حسین، یه دفعه تو اوج روزه قرار بگیری میبینی حاجت هم نیست، خودت هم نیستی. این یک تجربه رایگان عاشقی است که خدا به هر کسی داده. حالا شما حسابشو بکن، اگر عاشق خدای حسین بشی همه زندگیت چگونه خواهد شد؟ امیرالمؤمنین میفرماید به فرموده امام صادق علیه السلام: حب الله نارون، محبت خدا آتش است. لا یمر علی شیء الا احترق. و من این یه خبر دارم به شما میدم، ببین برای امام حسین چقدر آتش میگیری. برو اینجا میتونی تجربه کنی، اینجا تجربه کردی، بعد امام حسین دستو میگیره میبره آدرس اصلی. این حسین عبد خداست، یعنی خدا خودش چه کار خواهد کرد با دل ما. و اگر سوال بکنی آیا خدا هم مثل حسین مظلوم است که من این گونه برای او بسوزم؟ آیا خدا هم مانند حسین مگر محاصره شده است که من این گونه برای او بسوزم؟ به تو خواهم گفت: تو فکر نکن به خاطر مظلومی حسین برای او آتش میگیری، این اشتباه رو نکن. تو چون حسین را دوست داری تحمل مظلومیت او را نداری. تو چون حسین را دوست داری تحمل نداری بگن تیرانداز به سمت حسین قدم برداشت. اصلا نمیتونی تحمل بکنی حرفو. عزاداری برای ابا عبدالله الحسین همیشه همینجوری 10 روز قبل از عاشورا شروع میشه تا عاشورا. یعنی حسین من نمیخوام این اتفاقا برای تو بیفته. این محبت، محبت پیش از مظلومیت، این راز عاشوراست. فداتون بشم و الا سرجدا در تاریخ زیاد داریم، همه کم و بیش خوب بودن. حتی تو نگو این به خاطر اینکه امام حسین خیلی آدم خوبی بودن. مگه تو میفهمی این حرفا رو؟ من که نمیفهمم خوبی آدم ها از کجا میفهمم. من از کی تا الان فهمیدم امام حسین خیلی خوب بودن؟ امام حسین که فرقی به امام با امام حسن ندارن. چرا؟ الکی توجیه نکن. خدا یه هدیه بهت داده، میگه میخوام همینجوری یه عشقی رو تجربه کنی. و اون حرارتی است که از قتل ابا عبدالله الحسین در دل ما انداخته. این حرارت یه تجربه کوچک عاشقانه است. این تجربه رو داشته باش و همیشه میای مجلس حسین میری بگو خدایا میشه یه روزی من عاشق خودتو بشم، پرده ها حجاب ها بری کنار، برای تو بسوزم، آتش بگیرم. واقعا میشه؟ بله بله. من الان برای شما روزه بخونم ببینید چقدر آدم آتش میگیره. واقعا اینها به خاطر اینا عادی نیست. این یک تجربه محبت عارفانه است که خداوند متعال برای ما سهل کرده. و الا دیگه دلیل ندارم برای اینکه این عادی نیست، این یک معجزه است. از خیمگاه ابا عبدالله الحسین داشتن میرفتن، هی سفارش کردن به زینب کبرا: زینبم این عبدالله رو مراقبش باش، نذاری بیاد تو میدون. همه در کربلا از حسین اجازه گرفتن. علی اصغرم رو دستان خود ابا عبدالله الحسین بود. تنها کسی که اجازه نگرفت و حسین به او اجازه نداشت، شاید به این دلیل که طاقت نمی آورد، شاید به دلایل فراوان دیگه، فرمود عزیز برادرم رو نگه دار. کوچکترین بچه امام حسن مجتبی علیه السلام بود، عبدالله ابن حسن. یه دفعه ای ناغافل دستشو از عمه جدا کرد. والله لا افارق و عمی، به خدا از عموم جدا نمیشم. این صحنه عاشقی رو ببینید، خودشو انداخت رو سینه ابا عبدالله الحسین. دید دشمن داره به سمتش میاد. در اوج معصومیت کودکانه خودش گفت به خدا از عموم جدا نمیشم. فکر کرد میخواد برش داره ببره خیمه. به خدا از عموم جدا نمیشم. نفرینی کرد اون ملعون رو. اونم گفت من نمیخوام تو رو از عمود جدا کنم، تو رو به سینه عمود خواهم دوخت تا قیامت. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه های